سلام علیکم. امروز سه شنبه 20 خرداد. خواستم بگم 20 اسفند. چرا؟ امید که حال شما هم خوبه و خوشه و خوش میگذره حسابی. بناست که بریم سراغ این کتاب نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی از آیه ویلیام نوبل، که گفتیم این نوشته ترجمه و تألیف عباس اکبری. بله میدونی. و گفتیم حالا این چرا ترجمه و تألیفه؟ خب یه آقای ویلیام نوبلی کتاب رو نوشته. این بخش تألیفیش مربوط به اینه که از همه بخشایی که ویلیام نوبل آموزش داده و یه مثالهایی زده از منابع و مثلا داستانها و ادبیات داستانی خارجکی، ویلیام نوبل حالا انگلیسی یا آمریکایی به زبان غیر فارسی، شاید حتی فرانسوی هم حرف زده باشه، ولی آیه عباس اکبری زحمت کشیده توی داستان‌های ایرانی هم براش رفرنس پیدا کرده و مثال پیدا کرده و خیلی هم مفصل و مشتی آورده این مثالا رو. خب بریم کتاب رو شروع کنیم. این کتاب توی سه تا بخشه. بخش اول شاه کلیدهای نوشتن گفتگو، بخش دوم جزئیات گفتگو، بخش سوم استفاده نادرست و بیش از حد از گفتگو. و که من همین الان در این لحظه این بخش سومش برام جالب شد. حالا که انقدر خصوصی هستیم میخوایم یه مذاکره با هم بکنیم، ببینیم برای شما این که از اول شروع کنم باحال تره، این که مثل من کنجکاوید کمی استفاده نادرست و بیش از حد از گفتگو رو اول یاد بگیریم. بیش از حد بخش سومه مثل من، قربونتون بشم، مرسی. دو کدومه؟ دو جزئیات گفتگوه. پس ما مثل بچه کاملا کنجکاو میریم آخر کتاب ببینیم آخرش چه خبره. دویست و بیست اونا باشتم صفحه اشتباهی هم میگشتم. چه با حال این شکلیه، میبینیدش؟ بخش سوم استفاده نادرست و بیش از حد از گفتگو. فصل 21 آیا از من شکایت خواهد شد؟ ببینیم چی شده. غرق بذارید کتابو ببینید منم بخونم. غرق در کار با ماشین تحریر یا رایانه هستیم؟ لپتاپ دیگه، رایانه یه چی آخه مرد حسابی، کامپیوتر. 8 ساعت است که روی کلیدها میزنیم، کماکان سوت ممتدی در مغز ما تنین انداز است. دستهای نامطمئن خود را دراز میکنیم، آخرین سطر، آخرین کلمه و آخرین حرف را میزنیم، دوره میکنیم، تمام. روح خلاق ما به پشت سر مینگرد، عبارات و بندها و صفحات با جلوه خوبی چشمک میزنند. اثری خلق کرده این که از آن ماست. تا کنون هیچ شخص دیگری این اثر را ننوشته و چنین پاراگراف هایی را به وجود نیاورده است. من خود نوشته چنین بند هایی، ولی چون خوندنش برای من سخته من همینجوری با پاراگراف خودم ترجمه میکنم رو ترجمهش. بله خلاصه میگه ما صاحبشیم و گویان را یک جا خریده ایم، محصولی شده که متعلق به ماست. حالا اگر از وکیل بپرسید ما بریم از وکیل بپرسیم، بهمون میگه که کسانی که آثار هنری را خلق میکنند حق مالکیت اثری را که خلق کردن دارند. قانون این حق مالکیت را به رسمیت میشناسد و فلان. حق مالکیت اثری خاص یعنی این که میتوان آن را فروخت، مجوز مصرفش را داد، از مورد تقلید قرار گرفت. اگه دیگران کپی کنند میشه ازشون شکایت کرد، میشه اینا رو به وارث داد، بدیم وارث بخوره. و اگر اثر ما گفتگودار باشد آیا گفتگو نیز مورد حمایت است؟ وکیل مسئله نخواهد داشت. یه گفتگو دیالوگی که با عنوان قسمتی از داستان خلق شده باشه بخشی از محصول نهاییه، و اگر اثر خلاقه تحت محافظت باشه دیالوگ هم همینطور. به نظر ساده میرسد ولی به این سادگی ها هم نیست. میدونم برای که هم گیج کننده است ولی احتمالا جلوتر معلوم میشه. گاهی آنچه خلق میکنیم کاملا مورد محافظت نیست، حتی اگر مدام آن را مایملک خود بدانیم. حتی وقتی قاضی و وکیلان را مایملک ما بدانند. در سالن سینما نشستیم، چراغ‌ها خاموش می‌شوند و حواس‌ها متوجه پرده می‌شوند. ناگهان از پشت سر فریادی به گوش می‌رسد، آتش، بعد جیغی و بعد فریادی دیگر، آتش. شورشی دیوانوار، جار و جنجال و قوقایی به پا می‌شود. مردم تی حرکت توی خروجی‌ها زیر پا له می‌شوند. بعد متوجه می‌شویم آتشی در کار نبوده است. مقصر دمق توضیح می‌دهد، من قصد داشتم یک صحنه پر از ازدحام واقعی خلق کنم، اثری هنری. گرفتین چی شد؟ قاضی بی احساس خیره به جمله بندی اوست که هیچ کس حق نداره توی سالن سینمای پر از آدم داد بزنه آتیش بعد ادعا کنه که اثر هنری خلق کرده. هر کاری محدودیتایی داره، آدم باش. از جمله آزادی بیان بهش فکر کنید، مثال باحالی بود دیگه. اینکه دیالوگ، کلماتی که گفته میشه، حرفایی که میزنیم، آزادی بیان حتی اینقدر میتونه بی حد و مرز باشه که مثلا توی سالن سینما وایسادی و داد زدی آتیش آتیش، بعد مردم رو سر کلم افتادن و همدیگر به فنا دادن و خرشم بگی که نه، من قصدم اینا نبود، حالا منظورم دقیقا خود آتیش نبود، منظورم بود که یک صحنه پر ازدحام رو به عنوان یک اثر هنری خلق کنه. بعد خب طبیعیه که ازت شکایت میشه و دهنت مسواک میشه، چون باز اینجوری نیست. بعد و میگه خب همینطور حق استفاده از حق مایملکی که برای اثر خود قائل هستیم، اینم باز میگه واسه یه حد و مرزی داره. خب شاید ما صاحب اثر هنری باشیم و خلق کنیم، اما قانون میگه که حق بی حساب و کتاب برای چاپ و نشرش نداریم. و روی این حرف میزنه و یه چیزی میگه، میگه که مثلا یه محدودیت هاییه تحت عنوان مدیریت نویسنده مثلا قابل اعماله. میگه یه ایده عام هست که هرچه خلق میکنیم، هرچه بنویسیم، چه دیالوگیه، چه توصیف روایت و فلان، حق قانونی برای خلق و نشر نامحدود نیست. داستان داره جدی میشه. یالا خلق و نشر دو تا زمینه متفاوتن که ضرورتاً این یکی نمیتونه یکی رو ضمانت بکنه. تو حالا میتونی خلق کنی ولی ضرورتاً اجازه نشر نخواهی داشت. خیلی کار سعی سالمی نیست. میاسن یه استثناءاتی هست دیگه. میگه از بچه دیگه میگه، میگه نویسنده ها حق ندارند گفتگوی بنویسند که نام نیک دیگری را خدشه‌دار کند، به زور وارد حریم خصوصی دیگران شود و حقایق را به روی عموم ببندد، مثلا توقعات خاصی رو بخواد دنبال کنه از این جنبه، کلمات و عبارات و جملات مثلا نویسنده دیگر رو استفاده کنه که مثلا اینجوری سرقت ادبی که میگه، مثلا مدعی باشه که منم و فلان، اینکم دم دست نیست. داره درباره دیالوگ به طور مشخص اینو میگه. این مقدمه بحثه تا برسیم به نتیجه گیری، صبور باش. از کلمات عبارات جملات و بند نویسنده دیگری استفاده کنن و مدعی باشن که مثلا مال خودشون همون چیزی که گفتیم سرقت ادبیه، به منظورهای تجاری حرفهایی در دهن آدمای مشهور و سرشناس بگذارند، حتی اگر آدما مردن. مثلا یه نمایشنامه شیوا برامون آورده بود که شخصیت انیشتین اونجا بود، حالا یه دیالوگی رو از زبان انیشتین نوشته بود دیگه، با یه کار کردی داشت اون دیالوگا. خلاصه این که نوشته باید قبل از ظهور بی‌نقص خود معیارهای قانونی را رعایت کند. شاید و خب اینجا یکم بحث حقوقی رو انجام میده. بعد یه گزاره‌ای رو بررسی می‌کنه با عنوان افترا تهمت. و حق زندگی خصوصی رو، یعنی حقوق زندگی خصوصی، اینا از جنبه حقوقیش توی گفتیم توی دیالوگ نویسی که چجوری زیاد چرا زیادی هم نباید حرف زد، این بخش درباره اینقدر کوچولو بود و من اول کنجکاو شدم درباره اینه که خب چجوری میتونی با زیادی حرف زدن خودتو به درد سر بندازی. با نوشتن دیالوگ هایی میتونیم خودمون رو به درد سر نندازیم. نه 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 ببین داره از باب حقوقی اولا داره بررسی میکنه و این توی ادبیاتی نیست جنس چیزی که الان با هم خوندیم و میگه که خب این میتونه حد و حدود داشته باشه، بی حد و مرز نیست که تو فکر کنی خلق ادبیه و خب میتونم بی حد و مرز همه کار بکنم، یه نه آروم باش و قرار نیست همه کار بکنی. مینی مثل چیه؟ به نسبت واکنش هایی که برمی انگیزه ماجرا مسئله است دیگه، اینکه خب تو این کارو میکنی و قراره جامعه به تو چه پاسخی بده یا چه بازخوردی بده و این کاری که تو میکنی چه تأثیری روی دیگران داره و چقدر آدم های دیگر رو درگیر میکنه که باشون خوشحال یا ناراحت بشن و چقدر زورشون برسه که یقتو بگیرن و اذیتت کنن. این تو میتونی هر شخصیتی رو به عنوان مثلا چه بنام برای هیتلر هم میتونی بنویسی، اینکه خب تو از زبان هیتلر یه شخصیت پردازی کنی، یه دیالوگایی بنویسی که یه عده جریحه دار بشن و اون عده که جریحه دار میشن کیا هستن و چقدر زورشون میرسه که اذیتت کنن. یا اینکه نه تو میتونی یه چیزی بسازی که تو داری مثلا یه بحث روانشناسی رو اینجا پیش میبری و از این جنبه داری مثلا بررسی میکنی و موضوعی که طرح میکنی آنچه که داری به من خلق هنری وسط میذاری اتفاق مفیدتری رو بخواد مثلا به نسبت وجود واقعی طرف بخواد رقم بزنه. مثال همین هیتلر رو مثال بزنیم یه لحظه. اینکه بشه همین الان فکر کنی مثلا حکومتی آدم قدرتمندی رو هدف نگیری یا اینکه آزار ندی به کسی دیگه، اینکه مایه آزار نباشی. این حالا مایه آزار چه جنسیه؟ اینکه مثلا هیتلر خب به شکل توی رسانه یک چهره منفوره و هیچ کس تایید و تحسینش نمی کنه دیگه. حالا تو فکر کن یه نمایشنامه‌ای داری که هیتلر رو توش داری و آدم هایی که دارن هیتلر رو تایید و تحسین میکنن، اینجا داری مثلا یک سیر استدلالی رو میاری که خب چه ویژگی هایی در هیتلر مورد تحسین قرار گرفته و این آدم ها چه ارزش هایی دارند و چه ارزش هایی رو تایید میکنن که حالا دارن هیتلر رو تحسین میکنن. مثلا نمیدونم منظورتون چیه، هیتلر شخصیت و تیپ شخصیتی یعنی چی؟ مثلا هیتلر بودن مگه داریم؟ با من تیپیکال شخصیت دیکتاتور و یه آدم که میشناسی، یه نمایشنامه میخوای بنویسی و این شخصیت هست توی مثلا نمایشنامه و داری درباره اون شخصیت می چیزی مینویسی. یه وقتی از تو مثلا از این جنبه میبینیش که طرف بیاد انگیزه های خودش رو ابراز کنه و بگه که من با این انگیزه ها مثلا حرکت کردم و اینا، این تا یه جایی میتونه کار کنه دیگه. ولی خب الان مثلا تو این نمایشنامه بنویس درباره ایلان ماسک، این احتمالاً واکنشایی رو بر بیانگیزد، اینکه خب تا کجا حق تو باشه و یهو ایلان ماسک بخواد از تو شکایت کنه. این داستانشه. اینا اون بخشی بود که خب زیادی حرف زدن میتونه به درد سر بندازه. موضوع چیه؟ توی حالا مثال افترا رو براتون بخونم. 75 سال قبل مردی به نام هوارد رمانی نوشت به اسم مرد خدا، گادزمن، که در آن وقایع دنیای تبهکاران نیویورک را نشان میداد. کتابی احساسی بود پر از زد و بندهای سیاسی، رشوه گرفتن و ظلم و فعالیت‌های بی‌رحمانه دیگر. عنوان یکی از فصل‌های کتاب عدالت کورنیگان بود و رفتار نچندان متمدنانه یک قاضی دادگاه بخش عمومی موسوم به کورنیگان را به تصویر می‌کشید که در دادگاه جفرسون مارکت نیویورک نشسته و عدالتی نامناسب، هوسبازانه و اغلب وحشتناک را اجرا می‌کند. توصیف او چنین است: بیشور، بیره، منافق، فاسد، مطرود دوستان مثل حیوان مثلا سب و خشن، ناعادل، تحت سلطه، تحت تسلط بحث‌های سیاسی و فوق‌العاده در این امر ناتوان. روزی تصادفاً هوارد، این آقای نویسنده، در دادگاه مقابل یک قاضی توی نیویورک به اسم آقای کوریگان حاضر میشه و با تجربه تلخی از دادگاه خارج میشه. بعد از چاپ کتاب این قاضی کوریگان کج خلق میشه و مثلا بهش بر میخوره و میره یه پیگیری حقوقی انجام میده. حالا این قاضی حقوق، قاضی واقعی، یعنی یه آقای واقعی وجود داشته، آقای کرنیگان و یه کرنیگانی هم توی رمان بوده. قاضی واقعی گفت هیچ کدوم از چیزایی که میگه من نیستم، من درستکارم، خیلی سخت گوشم و لالا شدم مضحکه عموم مردم، در برای من دروغ سرهم کرده. ناشرم میگه ما اصلا نمیدونستیم تو وجود داری و این اسم یه اسم واقعیه. و خلاصه چستن داستان شد دیگه، خلاصه خطا غیر عمد بود ولی اتفاق افتاد و اینطور تلقی شد که به مثلا این قاضی واقعی توهین شده و این توضیحات. این فصل خیلی بیشتر حقوقیه، یعنی هرچی هم من بیشتر دارم نگاه میکنم چالش حقوقی رو داره طرح میکنه و خب به نسبت آن چیزی که توی موضوع ادبیات داستانی توی آمریکا هست، این احتمالا خب معنی داره برای این داستان. ولی به من اجازه بدید که ببینم توی کتاب هم میتونم چیزی، توی بخش تألیفی کتاب هم میتونم چیزی براش پیدا کنم. الان که دارم این بخش تألیفی کتاب و ورق میزنم خیلی چیزای جالبی دارم میبینم. آها، این چیزی که احتمالا به فارسی ما مربوط باشه. در جوامع اروپایی و غربی قوانین حقوق مالکیت های فکری و حمایت از پدید آورندگان آثار هنری زودتر از ایران و سایر کشورها مطرح شد. اولین قرارداد مالکیت ادبی بین ایران و آلمان 1309 امضا شد و خلاصه یه سری مواد قانونی و این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته. تألیف تقلبی، اختباس غیر مجاز، انتشار غیرقانونی تألیف، به فروش رساندن یا در معرض فروش گذاردن این قبیل تألیفات. به دنبال گسترش ارتباطات فرهنگی و بین‌الملل مثلا کشورها و فلان و اینا و یه سری روابط که شرط و شروطی برای جاری شدن این روابط باید در کار می بود، سال 34 هم یه لایحه دادن مجلس و سال 36 هم یه لایحه ای رفت و فلان و این صحبت ها. آخرش هم سال 52 یه قانونی ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار حقوقی. حالا ادامهش این شکلیه: حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان. یه سری تعاریف ارائه میده توی 12 بند و یه سری حقوق برای پدید آورنده قائله و بذاریم ببینم تخلفات و مجازات ها که اون بخشی که احتمالا ماشیم حرف میزدیم مربوط به همین موضوع تخلفاته. اینجا فعلا همه چی در باره سرقت ادبیه. یه سری مقررات اختصاصی برای ثبت اثره، مثلا شما اگر یه فیلم نامه نوشته باشید برید اول فیلم نامتون رو ثبت میکنید به نام خودتون، بعد مثلا میتونید بگردید دنبال حالا تهیه کننده یا کارگردانی. و نه بس کاملا حقوقیه، مثلا این فصل کلا حقوقیه. حالا من این تعریف ها رو براتون میخونم 12 بنده ولی فعلا همین حقوقیه و گول خوردیم انتخابمون. ماده 1: از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدید آورنده و با آنچه که از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور و ایجاد آن اثر به کار رفت، ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می شود. بله تیتر گولمون زد. 1. کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری. اینا اثرهایی هستند که مورد حمایت این قانون حقوق، حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان قرار میگیره. شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشند. هر گونه پیکره شامل مجسمه، بعد مثلا موسیقی، نقاشی، تصویر، طرح، نقش، نقشه جغرافیایی ابتکاری، نوشته ها و خط های تزئینی و خلاصه هر گونه اثر تزئینی و اثر تجسمی، اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان، اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد، اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم، واویلا، اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد، هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نام برده در این فصل پدید آمده باشد. بله، فصل کاملا حقوقی بود. من ببینم، سلامت باشید. ما فعلا قراره که درباره دیالوگ ها گفتگو حرف بزنیم. از تیر ما هم میریم روی پیرنگ، صحنه سازی احتمالاً خیلی دیرتر برامون میشه. خب برمیگردیم سر راهمون. بخش دوستانی که دیرتر اومدن، این کتاب 3 تا بخش داشت، بعد ما کنجکاو شدیم رفتیم اول بخش سوم خوندیم. بخش سوم بود استفاده نادرست از گفتگو و گفتیم الان میخواد بهمون بگی که خب چه جور دیالوگی نوشتن فوله، ولی اینو بهمون نگفت. گفتش که آقا یه وقته هست اصلا این دیالوگا رو شروع میکنی نوشتن به فنا میری، کلا نمیرسه کار به اینکه معلوم بشه دیالوگی که نوشتی خوبه یا بده. بله دیگه شیوا جونم، وابده بیا شاه کلیدهای نوشتن گفتگو رو اول بزنیم، بعدم وارد جزئیات میشه. بخش اول شاه کلیدهای نوشتن گفتگو. حالا یه چیز جالب اینجا دیدیم، خلق تنش و یه مثال براش هست. این گفتیم دیگه، این کتابیه که یه سری مثال خارجکی داره و یه سری مثالای فارسی، یعنی توی داستانه فارسی هم مثال داریم براش. گفتگو و شخصیت پردازی، گفتگو و صحنه پردازی، گفتگو و داستان پردازی، بعد حالا تفاوت داستان و واقعیت و وجوه مختلف و گفتگو. این تفاوت داستان و واقعیت رو به عنوان سرتیتر در نظر بگیریم. الان بچه‌ای که دارن توی کلاس نویسندگی خلاق آنلاین هستن، نمیدونم دوره چندم، حالا 67م 8م، اینا الان دارن دیالوگ نویسی رو تمرین میکنن و تمرینی که توی تمرین جا میذارن دیالوگ ها هست و خب استاد مثلا باید تکالیفشون رو بخونه. استاد میخونه. دیروز یه دیالوگی رو خوندن و گفتن که ببین این دیالوگی یه زن شوهری هم و دارن با هم دعوا میکنن. میگه این دیالوگ نمیتونه اینجوری شه، مرد نمیتونه همچین حرفی رو بزنه. بعد گفت اینو نگید که مثلا من اینو شنیدم، این تجربه واقعی، تجربه زیست است، واقعا طرف این حرفو زده. نه، موضوع نیست که توی دنیای واقعی آدم‌ها دارن چه جوری حرف میزنن. توی داستان این مدل حرف زدن کار نمیکنه و دراماتیک نیست و فایده نداره. بنا آره، توی دنیای واقعی آدم‌ها خیلی جورا میتونن حرف بزنن. و بله اینم هست. بریم خلق تنش رو امروز با هم اگر بتونیم بخونیم خیلی جلو میفتیم. سوال اصلی این است، چگونه باید این کار را کرد؟ جواب این سوال به درک موقعیت مربوط است، همان موقعیتی که گفتگو در آن جاری می شود. منظورم موقعیت‌های حقیقی داستان، مثلا مکان تعقیب و گریز با اتومبیل یا شکنجهگاه نیست، بلکه هدفی را مد نظر دارم که گفتگوی ما باید به آن برسد و وظیفه‌ای که باید ادا کند. گاهی با صحنه مواجه می شویم و تصمیم می گیریم که گفتگو در آن صحنه رخ دهد. بعد با این سوال مواجه می شویم که کدام موقعیت از گفتگو را می خواهیم نشان بدهیم؟ و به خصوص بر گفتگوهایی تکیه میکنیم که جوهری تر و عادی ترند. نام اینها را شاه کلیدهای گفتگو نویسی گذاشتیم که الان براتون خوندیم دیگه. مثلا خلق تنش یکی از شاه کلیداشه، دیالوگ و گفتگو برای بله برای صحنه پردازی یکی از کلیدهاشه، دیالوگ برای مثلا نوشتن دیالوگ برای شخصیت پردازی یکی از کلیدهاشه. برای شخصیت پردازی، صحنه پردازی، داستان پردازی و برای گسترش خط داستانی باورپذیر فقط 6 موقعیت کلیدی وجود دارند که نویسندگان طی قرن‌ها از آنها استفاده کردند. اگر اهمیت آنها به علت زیاد به کار رفتن آنها نباشد، دست کم در نقش مهم آنها برای چگونگی گسترش داستان. مثال هم میزنه که الان میگیم. آیا میتوان تصور کرد که بدون استفاده از گفتگو شخصیت برملا یا پرداخته شود؟ بزنی کم بهش فکر کنیم. احتمالا توی گفتگوه که توی دیالوگ نویسیه که شخصیت یه جمله مرد تا سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. آره یه چیز توی مایه ها که حالا با دیالوگی که تو میتونی مثلا شخصیتت رو افشا کنی و ابرازش کنی و بشناسیش. درباره آدم ها میتوان درباره آدم ها نوشت و کلام در دهانشان گذاشت و از آنچه کلمات افشا میکنند آگاه نبود؟ آیا در زندگی واقعی وقتی با دیگری حرف میزنیم آنتن گیرنده خود را از کار میاندازیم؟ مسلما اینطور نیست، مگر اینکه در دنیای آدم آهنی ها زندگی کنیم. موقعیت های اساسی این شیشتایی که گفتیم باید به خوبی به کار گرفته شوند تا گفتگو باورپذیر رخ نماید. اهمیت کمی دارد که بخش روایت اثر با واقعیت هماهنگ باشد یا بندهای توصیفی تصاویر حساسیت برانگیز را به ذهن متبادر سازند یا سبک نگارش منحصر به فرد و چشمگیر باشد. بله، اگر گفتگو کار نکند نتیجه نهایی تفاوتی ندارد با وقتی که یه اثر هنری بیریخت باشه. چقدر روکه آقای نویسنده. خواننده منتظر خواندن گفتگوست. حتی بعضی بندهای توصیفی و روایتی را رد میکنه تا به گفتگو برسد و وقتی گفتگو نیاز او را برآورده نکند به زودی کل کار دل او را میزند. و حالا میگه شاه کلیدها را بشناسید، با استفاده از آنها داستانها را خلق کنید و خوشحال باشید چون کار آمدند. بله اینجا پستم لازمه که حرف بزنه تا معلوم باشه. بچه مشترک موقعیت های زیر چیست؟ داریم خلق تنش رو بررسی میکنیم. من دیگه کتاب نه همینجوری بگیرم که اسمش رو ببینید. سه تا موقعیت براتون میخونم و بهش بکنید که مثلا بچه مشترک این موقعیت ها چیه؟ نه دیالوگ همون دیگه میگه اصلا طرف میخونه که دیالوگ بشنوه، ولی خب چالش اینه که دیالوگه بتونه برامون کاربردی باشه. یه دردسری داریم اینه که بعد تو بعضی کارها دیالوگا کارآمد نیستن چون دارن زور میزنن که اطلاعاتی رو به مخاطب بدن. یعنی مثلا دو نفر آدم دارن تو دیالوگاشون همون چیزایی رو به همدیگه میگن که خودشون میدونن. مثلا من دیالوگ بنویسم بین من و مامانم، مامان تو میدونی من 4 سالگی 40 سالم میشه، پس چرا داری هنوز با من نین بچه ها رفتار میکنی؟ خب معلومه که مامانم میدونه، ولی من دارم اینو میگم برای اینکه مخاطب بفهمه من چند سالمه. با دف اینجوریه که میگیم دیالوگه ممکنه کار نکنه. آفرین. الان یاد میگیرین که دیالوگ چی کارایی میتونه بکنه، بعد میریم غلط‌گیری کنیم تو جزئیاتش ببینیم کجا خرابکاری میشه. دیالوگای صدا سیما رو نمیدونم، ولی حداقل میدونم که واقعا نمیدونم چه فیلمایی توی صدا و سیما، ولی تو فیلمای خارج از صدا و سیما هم چیز معنی داری نمیبینم. یعنی اونام یکی ایک داغونتن. کلا سریال خوب کمه. چه توقعات و انتظاراتی دارم؟ معلومه که کمه. بریم من این سه تا موقعیت رو براتون بگم ببینید بچه مشترک موقعیت رو در چیه. یک، زوجی در دست در دست هم قدم میزنند. مرد عاشق زن است و میخواهد این موضوع را به او بگوید. هیچ راهی نیست که بدانیم زن چه واکنشی از خود نشان میدهد. دو، شب گرمی است. زوجی کنار همند. تمام توجه آنها معطوف به یکدیگر است. عنکبوتی سیاه به طرف آنها میخزد. سه، زنی که دزدیده شده سخت با ربایندگان جنگیده است. اکنون خود را در جاده خاکی و مکانی ناشناخته تنها می‌یابد. هوا لحظه به لحظه تاریک‌تر و سردتر می‌شود. او در شناخت خارج شهر زیاد با مهارت نیست. خب یکم بهش فکر کنین سه تا موقعیت چه و وجوه مشترکی دارن. این سه موقعیت از نظر داستانی چشم گیرند: فقدان اطمینان، وجود راز و خطر، اینکه شخصیت ها با خیال راحت لک و لک نمی کنند، اینکه چیزی آنها را به درد سر می اندازد و اینکه موضوع مطلقا تحت تسلط شخصیت نیست. نتیجه تنش. چرا دیگه آقا، فکر کنم یه فیلم ترسناک میتونه باشه. ببین، شب گرمی است، زوجی کنار همند، تمام توجه آنها معطوف به یکدیگر است، عنکبوتی سیاه به طرف آنها میآید و اینا دارن یه قرار جیغ بکشن و منتظر باشن که یه عنکبوت بزرگتر هم پیدا بشه، یه خونه یهو پر عنکبوت بشه، هر اتفاقی میتونه بیفته. و اینا عنکبوت، این عنکبوت کوچیلای بیازار شمال نگاه نکن مادر، عنکبوت از اینا که تو فیلم سینمایی هست. بله، گفتیم بس ویژگیشون چیه؟ شخصیت‌ها رو موقعیت تسلط ندارن، مطمئن نیستن که چطور پیش بره و یه ابهامی هست، یک رازگونگی وجود داره و یه خطری وجود داره، یه تهدیدی هست و شخصیت باید یه کاری بکنه دیگه. نتیجه تنش. هر خطر داستانی در شرایط موجود خود تنش و کشمکش ایجاد میکند. تنش یعنی قالب اصلی داستان، چیزی که خواننده را جذب میکند. تنش کلیدی است که اثری بیبو و بیخاصیت را تبدیل به اثری میکند که مایل به خواندنش هستیم. و خب در ادامه داره میگه که تنش چجوری توی گفتگو، توی دیالوگ چجوری میتونیم تنش رو وارد کنیم و ازش استفاده بکنیم. یکم اینش فکر کنید دیگه. بله خب طبیعتاً ما بریم همین کار میکنیم دیگه. و خب الان میخواستم یه چیز براتون تعریف کنم. چی بود؟ تنش. یک سر کلاس بدی بودم و یه استاد بدتری بود که نمیتونستم این تنش و کشمکش و فلان و اینا رو توضیح بده و عذیت استاد بدی بود، واقعا استاد بدی بود. ولی مثال موقعیتی که ما تو اون کلاس داشتیم چیز کاربردیه که براتون تعریف میکنم. مثال این بود که آقا تو میخوای برای بچت سوپ درست کنی و شروع کردی جیغ کشتن. دیالوگ نیست، چه دیالوگی، یه اکتیه، یه خیلی وقتای واکنشه فقط. چه سوالیه، بیاین اینجا تو جلسه با هم داریم پیش میریم، فقط تو سوالات خودتون نباشید، پیش ما باشید. فرض کنیم ما یه نوزادی داریم و بچه کوچولومون، حالا یه سالشه دو سالشه، میخوایم براش سوپ درست کنیم و گرسنه است و میخوایم هم هلهلی این کارو بکنیم. چیکار کنیم؟ مواد غذایی سوپ رو پختیم، حالا میخوایم بریزیم توی مثلا میکسر و بلندش کنیم که چیزی دندونگیری نباشه تو حلق بچه گیر کنه و بتونه مثلا راحت قورتش بده. خب سوپ داغه میریزیم توی مثلا بلندرمون، روشنش میکنیم و چون داغه یهو مثلا میترکه و در حالی که داشته میچرخیده مثلا تیغه داره میچرخه، محفظه یا میترکه و این میپاشه به در و دیوار و سقف و همه جا. خب الان اتفاق افتاده دیگه. اگر موقعیت ما این باشه که شوهرم الان میاد، مهمونا دارن میان، مهمونه غریبه‌ای هستن، مثلا یه کسی که نمیدونم من جلوش خیلی رو دروسی دارم، یا یه زنی قراره بیاد که مثلا شوهرم به من خیانت کرده، با اون زنه مثلا سر و سری داره و من قرار کردم اون زنه الان قراره بیاد مثلا خونم که باش مذاکره کنم، یا یه موضوعی که الان من توی این موقعیت تحت فشار تنشه، این تنش داره و اینجا تو کنجکاف هستی که بدونی وای چی میشه و یه مثلا استرابی هست، یه کششی برای تو ایجاد میشه که آقا یه اتفاقی داره میافته، یه رازگونگی و یه نامطمئن بودن و یه خطری هست. ولی که واقعیت این باشه که خب من حالا افتاده دیگه، کثیف شد آشپزخونه، باید کمک، باید تمیز کنم، حالا منم که بچه بغلمه، بچه هم داره گریه میکنه گرسنه نشه، حالا الان زنگ میزنم رستوران سوپ بیارن دیگه، چی چیکار کنم فلان، الان یه موز با چنگال له میکنم میدم بچه بخوره، مثلا قصه نخوره، مثلا یه خورده گریهش بند بیاد، سوپم حالا از بیرون که اومد درست میشه. بعد دیگه شوهرم میاد عصری خودش، اون با سلیقه است، اون خودش تمیز میکنه خونه رو. حالا اینو بذارید کناره که نه، شوهرم خیلی آدم بد اخلاقیه، عصبانیه، ما اصلا همین دیشب دعوامون شد سر اینکه چقدر خونه کثیفه و شوهرم اصلا درک نمیکنه که من تازه بچه دارم و مثلا بچه به دنیا آوردم، یه نوزادی رو دارم میپرورانم و مثلا تحت فشارم و سختم و نمیتونم، یا اصلا مریضم حالم بده فلان. یه شوهر پدر سالاره، یه شوهر مثلا شخصیت پدر سالاره و جنس سختگیره فلان داریم که الان میاد ببینه خونه اینجوریه، چه دعوایی. احتمالا کدومی که از این دوتا قصه شنیدنی تری میتونه برای شما باشه؟ دومیه که یه خطری هست، از یه چیزی نامطمئنی، خیالت راحت نیست که مثلا همه چی چطوری پیش بره. اینجا که حالا زنگ میزنم رستوران و فلان، این خیالش راحته، کاملا مطمئنه که هیچ اتفاق بدی وجود نداره و هیچ خطری نیست یا هیچ تهدیدی نیست که بخواد باش مقابله بکنه دیگه. خلاصه اینم اصلا تنش از طریق گفتگو به خوبی عرضه می شود. در حقیقت گفتگوی بدون تنش به درد نمی خورد. مثلا توی اون مثال دوم که آره بحران نداره، مثالی که شیوا گفت مسخره است، یکم بهش فکر کنید. اینجوری شروع شد که یه شب گرمیه، گرمه، حالا مثلا فرض کن مطبوع، یه زوجی زنشواری مثلا کنار هم نشستن و تمام توجهشون معطوف به یکدیگر و خیلی هم حالشون خوبه. خب این الان هر گفتگوی اون وسط باشه فقط داره خوش میگذره و الان اوکی، من چرا باید بشنم خوش گذرن دیگران رو تماشا کنم؟ یعنی کششی نداره، مگر اینکه بین اونا یه حرفی باشه یا اینا دارن خاله زنک بازی در میارن پشت یکی دیگه، یا بین اینا تنشی اگه باشه معنی داره دیگه. حالا چه بینشون مثلا چه اونم یه اختلاف نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا هرچی، یا درباره یه تنشی حتی بخوام با هم حرف بزنم. خلاص مثلا دو تا مثال میگم دوباره. مرد: فکر میکنم باید پیاده بریم رستوران. زن: من نمیدونم. دوباره مرد: فکر کنم باید پیاده بریم رستوران. زن: آره آره حتما. الان همینجا بین این دوتا کدومشون تنش داره و بین کدومشون اصلا گفتگوه میتونه ادامه پیدا کنه؟ اگه اولی هی حرف بزنه، نفر دوم هم هی تایید کنه، چه گفتگویی اصلا، چه دیالوگی؟ یا جفتشون در روی یه چیزی حرف بزنن که هر دو با هم موافقن، خب اصلا چرا دارن با هم حرف میزنن؟ بله راکده. جواب توی این موقعیت مرد که یه حرفی زده، حالا جواب زنه که داره حد تنش رو تعیین میکنه. توی مثال اول فقدان اطمینان به خواننده مطمئن میشه، به خواننده منتقل میشه. وقتی مثلا مرد به زن میگه فکر کنم باید پیاده بریم رستوران، زن میگه من نمیدونم، زنه داره به چه چیزایی فکر میکنه که داره اینجوری جواب میده؟ مثلا زنه لباسای خوشگلی پوشیده، نگرانه که با پیاده روی عرق میکنه، نگرانه که با کفش پاشنه تختقی خسته میشه، یا فکر میکنه دوره، یا اصلا مرده چرا یه همچین درخواستی کرده؟ ترافیک جای پارک گیر نمیاد. میبینی داری به نگرانی های هر کدوم از طرفه فکر میکنی. یه ها ببین، دیالوگ قرار نیست همش کلمات قصار باشه. با همین اینکه فکر کنم پیاده بتونیم بریم رستوران و اینکه چگونه زن جواب بده، ما الان میتونیم یه دیالوگی تنش زا خلق کنیم. یالا توی مثال دومی زن کاملا موافقه، پس هیچ تنشی در کار نیست و بیشتر حالت گزارشی داره، نه رازی در کاره، نه سوال بی جوابی و نه بعدش ما سوال میکنیم که اصلا چرا اینجوری شد. بعدش نگاه میخواستیم بیاده بریم بریم دیگه، به ما چی کار داریم؟ ما پای ما رو چرا وسط کشیم؟ ما رو آوردیم اینجا کتاب شدید که ما مثلا بخونیم که میخواییم با پیاده بریم؟ مگر اینکه یه تنشی داشته باشیم. مثلا شما الان یه فیلمی رو شروع کنید به دیدن، مثلا یه ربع ده دقیقه همه چی خوب و خوش و گل و بلبل و سنبل و ایناست، بعد حوصله‌تون سر نمیره، هی منتظرید یه اتفاقی بیفته دیگه. اگه همه چی خوبه، همه خوشحالن، همه موفقن، همه سالمن، خب چه فیلمی؟ مثلا اینجوری میگذره و تو احساس میکنی که هنوز فیلم شروع نشده انگار. خلاص گفتگو باید تنش ایجاد کنه تا مؤثر واقع شود. برای این منظور شیوه‌های مختلفی وجود دارند. ببینید توی روابط اجتماعی بود خوشحالی خوشیشون رو مقاید ببینید مثل چیزه یه ریالیتی شوهایی هست، حالا الان چیه؟ عشق ابدی. قدیمتر چی بود؟ بفرمایید شام. ورژنای مختلف دیگه، مثلا ورژن ایرانیش این بود که بازیگرا جمع شدن همدیگر شام دعوت کنن. همیشه سوال این بود که وادف ما الان نشستیم که خوشگذرونی بقیه رو تماشا کنیم، این خیلی باحال نبود دیگه. ولی اون قسمت و اپیزودایی که شام ایران، اون اپیزودایی که مثلا شخصیت‌ها دارن با هم دعوا میکنن بینشون یه تنشیه، تازه جذاب میشه. اینکه همه خوبن و همه با هم مهربونن و همه چی خوبه و نمیدونم هیچ غذایی نمیسوزه، هیچی دیر نمیشه، هیچی فلان نمیشه، اینجوری که مشکل چیه؟ یعنی چیه؟ چقدر کسل کننده. ولی یه تنشی وقتی هست ما مشتاق‌تر می‌بینیم آها این چطور پیش میره، یه رازی هست، از یه چیزی نامطمئن هستیم. الان تو گفتگوی زندگیمون در حال نرمال انتظار داریم که دوست داریم که نه گفتگوهامون بی تنش باشه، منطقی باشه، رو احساساتمون مسلط باشیم و خوب پیش بره. این برای زندگی نرمالمونه دیگه. برای داستان ما میخوایم که تنش باشه، چون اینه که ما رو میکشونه که داستانو گوش بدیم. میگه الان گفتگو باید تنش ایجاد کنه تا مؤثر واقع بشه و میگه حالا شیوه‌های مختلفی وجود داره. راحت ترین شیوه بحث و جدل و مخالفته. دو سه نفر مثلا مثل هم به یه موضوع نگاه نمی کنن. میگه این به معنی این مسابقه فریاد یا جاخالی دادن با بله خیر نیست. مخالفت رو میشه با ظرافت یا خیلی عریان و برهنه نشان داد. یک کتابی به اسم قانون کارگاه شرابگیری، نویسندش جان ایروینگ. قهرمان داستان هومر ویلز توی محوطه بسته‌بندی کنار تسمه نقاله وایساده با کندی کندال گفتگو میکنه. اینا دارن درباره بارداری کندی صحبت میکنن. کندی: اگه سخت کار کنم امکان داره بتونم سقط کنم. هومر پرسید: اگه نخوام سخت کنی چی؟ کندی پرسید: چی؟ هومر گفت: اگه بخوام با من ازدواج کنی و بچه رو نگه داری چی؟ آنها انتهای تصمیه نقاله ماندن. جان کندی سر صف خانومهایی بود که جای کندی جان کی؟ جای کندی سر صف خانومهایی بود که سیبا رو اندازه و جدا میکردن، بسته‌بندی میکردن، مینداختن توی آب میبگیری. محل کار کندی برای استفاده از هوای آزاد نزدیک در گذاشته شده بود. اما بازم کندی حالت تهوع پیدا کرده بود. در حالت تهوع گفت: باید صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد. عمر گفت: وقت زیادی برای صبر کردن نداریم، وقت نداریم ببینیم چی پیش میاد. دیدین همین چند تا دیالوگو؟ چهار تا جمله دیالوگ بود، بقیه توصیف مثلا چیزی بود که پیش اومده. کاری که ایروینگ انجام میداد استفاده از سوال و جواب برملا کننده است. چی میشه؟ اون رازه و اون نامطمئن بودنه. یه شیوه دیگه گفتنش اینه که بگی من نمیتونم فلان کارو بکنم. ظرافت مخالفت در اینه که نه هومر به پیشنهاد کندی یه نه سرراست و محکم و تعیین کننده میگه، نه برعکس، یعنی انگار جفتشون جفتشون این موقعیت رو نگه میدارن که ما بمونیم تا قسمت بعدی ببینیم چی میشه. هیچ کدومشون یه دیالوگ قاطع نمیگه، نه این حرف اونو تایید میکنه نه این حرف اونو تایید میکنه. گفتیم دیگه یکی از راه‌هایی که بتونیم تنش ایجاد کنیم با دیالوگ مخالفت کردن است. دیدگاه مخالف داشتن، حالا این میتونه ظریف باشد یا اصلا چیز باشه، میگه اینم ضرورتاً جنگ و جدال نیست تا تو اتاق زایمان. بله. آیا تردیدی وجود دارد که کدام شخص چه احساس و نظری دارد؟ اروین با واداشتن کندی به تهوع در مکالمه احساسات مربوط به بچه دار شدن و ضرورت تصمیم گیری فوری را مؤکد میکند. این فقدان اطمینان همراه با مخالفت تنش را به گفتگو می‌افزاید. با وجود این، گاهی مخالفت ساده می‌تواند از ظرافت فراتر رفته تبدیل به خشم شود. و حالا میگه توی ادبیات داستانی هم مثالش زیاده و میگه حالا بیا به یه مثال دیگه ای دقت کنیم. از یه نویسنده کلاسیک، ویلیام شکسپیر. والا استاد شیخ زبیر. بله. در رومئو و جولیت، پدر جولیت، آقای کاپولت، درست بعد از این آقای پدر جولیت رو درست بعد از این میبینیم که متوجه شد جولیت با پریس، خیاطی که بابای جولیت انتخاب کرده، ازدواج نمی کنه. تنش این صحنه ناشی از خشم کاپولته. گوش بدیم کاپولت بابای چی میگه. ولی زیبایی تو برای پنجشنبه آینده مهیا کن تا با پریس به کلیسای سن پیتر بری، ولا تو رو با گاری حامل زندانیان به آنجا خواهم برد. برو ای لاشه یه نحیف و بیمار، ای فضول جسور، ای دختر رنگ رو رفته. خانم کاپولت: واه واه، دیوونه شدی انگار. جولیت: ای پدر گرامی، در مقابلت زانو میزنم و تمنا دارم با شکیبایی به حرفم گوش کنی. خیلی دارم بد میخونم. کاپولت: برو به درک دخترک جسور، بدبخت نافرمان. به تو امر میکنم یا روز پنجشنبه در کلیسا باش یا هرگز بعد از این به چشمان من نگاه نکن، حرف نزن، جواب نده. دستانم مرا به تنبیه تحریک میکنند. خانم، گاهی فکر میکردیم خداوند با بخشیدن فرزند یکی یک دانهی به ما لطف کرده، اما اکنون میفهمم که این یکی هم زاید است. نه نعمت بلکه نقمت نصیب ما شده. برو بدبختی بیارزش. ببینید کاپولت چطور خشم خود را برملا میکند. به نام خواندن، تهدید، نامهربانی، حتی امتناع از شنیدن. خشم دو جانبه نیست، فقط کاپولت خشمگین است. ولی بدون تردید تنش به وجود می آید. مخالفت ضرورتا نباید خشم هر دو طرف را منعکس کند. اگر یکی خشمگین باشد و خشم او را مشخص کند و خشم او مشخص و بر را باشد، نه بر را باشد، ببین، یکی خشمش را خیلی پررنگ ابراز کنه، این کافیه. اینکه حالا بقیه سعی می کنن کاپولت را آروم کنن و تسکین بدن، این تنش رو محدود نمی کنه. تو اون ابراز خشم کامله و مثلا خیلی مشخص، تنش بالا رفته دیگه، موقعیت تنشزا شده. حالا بقیه مثلا خود دختر سرگرد آرومش کنه، زن سرگرد یه چیزی بگه مثلا دیوونه شدی این کارا چیه، اینا تنش رو از صحنه ما حذف نکرد، چون ضرورتا اینا موافقش نبودن دیگه، مثلا هم فکر نمی کردن، ولی فقط یه طرف خشم رو داشته ابراز می کرده. و حالا گاهی لازم نیست وقتی خشم در صحنه است گفتگوی رفت و برگشتی نوشت. تکگویی هم میتواند مراد را برآورده کنه، یعنی بابا اگه خشم داره مونولوگی هم ابراز کنه، این میتونه کار کنه گاهی اوقات. دوباره یه مثال مفصل دیگه زده از مثلا خشم تهدیدآمیز که خب این یارو کلونل سوگند وفاداری به مدعی تخت و تاج را تکرار می کند و فلان، که خشم تهدیدآمیزه و با گفتگوی دیگری قطع نشده، یعنی دیالوگ پینگ پونگی نبوده، اما انگیزه شخصیت رو برملا می کنه و نیاز نیست حالا یه شخصیت دیگه این وسط به ما حرف بزنه. یه وقتی هست شخصیت ما طوری پرداخته شده و آدمیه که باید با منقاش حرف از زبونش کشید. اینجا دیالوگ رفت و برگشت، این که یکی یه چیزی بگه اون یه چیزی بگه و مثلا رفت و برگشتی باشه یا دهن به دهن هم بذارن، کمک کنه مثلا سطح تنش یهو بره بالا و این بالاخره یه چیزی که داشته تا حالا پنهان می‌کرده، یه انگیزه نهانش رو لو بده. یه وقتی همین هست نه، توی مثلا یه مونولوگ یه پاراگرافی بتونه به تنهایی ابراز کنه خشمشو. به خیلی چیزا بستگی داره و ما داریم یواش یواش با هم یاد میگیریم که چجوری دیالوگای باحال‌تر بنویسیم. اولش فهمیدیم که خب دست کم باید تنش ایجاد کنه اون گفتگوه و دیالوگی که مثلا قراره همدیگر تایید کنن و مخالفتی نباشه و رازگونگی نداشته باشه و چیز نامطمئنی نباشه احتمالاً بی‌نمکه و ما رو به جایی نمیرسونه. بریم هفته دیگه برگردیم دوباره سراغ دیالوگ. الان دارم فکر میکنم که شاید وسوسه این رو دارم که یک شنبه هم، یه شنبه که حالا درباره تئاترای روی صحنه حرف میزنیم و این هفته خدا رو شکر چند تا تئاتر بیشتر دیدم و میتونم بازم حرف بزنم، یک شنبه هم شاید کنجکاو باشم و برگردیم سر وقت دیالوگ. نظر شما چیه؟ یعنی همین الان خیلی دلم میخواد ادامش بدم. نظر شما یک. پس یک شنبه برگردیم سر وقت دیالوگ. هفته گذشته رضا چمار برمز، یعنی همین هفته که داشتیم زحمت کشید و مکاتبی که مکاتبی که تا حالا با هم خونده بودیم و برامون مرور کرد. احتمالا مکاتب خیلی زیادی نمونده که انقدر پررنگ باشه و ما اون اصل کاریای پیشینی رو خوندیم. یک شنبه پس ما پروژه اصلیمون رو بذاریم روی دیالوگ. دم شما گرم. خیلی ازتون ممنونم که همراه من بودید. بله. رأی شما رو 6 تا حساب میکنیم. خیلی ممنونم که امروز این همه مفصل کنار من وقت گذروندید. دمتون گرم. انشالله فردا هم میبینمتون. فردا برای صدا سازی و فن بیان شروع میکنیم که باز چون فرداست و من نتونستم خیلی مانور بدم روی تبلیغاتش و نتونستم پوستر جدا هم براش طراحی کنم، فردا درباره مراقبت از صدا و محافظت و ایناش حرف میزنیم، کاری که نباید بکنیم و یکم اونو مفصل تر حرف میزنیم و یه مقدماتی میگیم که حالا هم یه جلسه مستقل برای خودش بشه، هم فرصت اینو داشته باشیم که دوستان دیگرمون رو دعوت کنیم بیان صدا رو بسازن، صدا قشنگر رو. نه شما دمتون گرم. مرسی. انشالله به خیری و برکت. مواظب خودتون باشید. حتما حتما. خداحافظ.